بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل نماز به بحث سجده رسیدیم. در سجده هفت موضعی که می دانید: پیشانی، دو کف دست، سر زانوها و انگشتان بزرگ پا باید روی زمین باشه. منتها آنچه مهمه اینه که باید حالت سجده هم برای صدق بکنه، و الا اگر کسی روی زمین به صورت کامل به رو بیفته، پیشانش هم بذاره زمین و کف دستاش هم باشه، کل بدن جلوی بدنش روی زمین باشه، این کفایت نمیکنه. باید عرفاً هم صدق کند حالت سجده، مگر اینکه این شخص نتواند این حالت رو مراعات کنه، که ما این رو یکی دو بار توی مسجد گفتیم، ولی هم ممکنه بعضی از عزیزان نشنیده باشن، هم ممکنه برخی ها همه امور مربوط به این موضوع رو ندانن. من تکرار میکنم، این که شما در سالیان اخیر میبینید در مساجد نماز روی صندلی زیاد باب شده، یه حدود مثلا 10-12 سالیه و قبلا نبوده، این از کجا در اومده؟ آیا یه چیزی به دین خدا اضافه شده؟ کم شده؟ چجوریه؟ میخوایم اینه یه خورده در بارش یه عرضی بکنیم. این مسئله از همین جا منشأ میگیره. اگر کسی سجده نماز رو، حالت سجده رو بخواد داشته باشه، برای او ضرر داره، ضرر قابل توجه، یا برای او یه سختی زیادی داره. تذکران عرض میکنم، قبلا هم عرض شده، نشستن بین دو سجده داستانش غیر از خود سجده است. بعضی از افراد سجده رو میتونن برن، منتها زانوشون نباید از یه حد بیشتر خم بشه، به همین جهت بین دو سجده نمیتونن بنشینن. بحث نشستن بین دو سجده رو باید جداگانه بحث کرد. ما فعلا خود سجده رو داریم میگیم. اگر کسی بتواند حالت سجده رو مراعات بکنه، یه جوری که کسی از بیرون ببینه بگه این داره سجده میکنه، اگر این رو بتواند و برایش عسر و حرج نباشد، ضرر نباشه، باید مراعات کنه، و الا نمازش باطله. خب، و باید تا آخر وقتم این ضرر و این عسر و حرج باشد برای او، و الا اگر مثلا اینجا زمینش سفته، من اگه برم سجده اینجا رو این زمین، برای زانوم ضرر داره، ولی اگه برم منزل زیر پام یه دوشکچه نرمی پهن بکنم، اونجا میتونم این سجده کامل رو انجام بدم. در این صورت نمیتونم بگم اینجا مسجده، اینجا نماز جماعت، ثوابش بیشتره. نماز در صورتی ثوابش بیشتره که نماز صحیح باشه، ولی نمازی که از بیخ و بن باطل باشه ثوابی نداره تا بخواد قیاس بشه با یه ثواب دیگه. پس این که بعضی از افراد به استناد نماز جماعت گاهی وظائفشون رو، اون وظائف الزامشون رو رعایت نمی کنند، اشتباه میکنند. باید بدونن که نماز صحیح اولا باید خون، بعد اون وقت در فکر ثوابهای بیشتر در این نماز صحیح بیفتیم. خب، اگر کسی حالت سجده رو میتونه رعایت بکنه، باید رعایت کنه. البته در این حالت سجده‌ای که شخص میرود، فقط گذاشتن هفت موضع رو زمین کافی نیست، بلکه چیزهای دیگه هم تو شرطه که گهگاه اون شرطها رو نمیتونه شخص رعایت کنه. مثلا چی؟ مثلا باید شما محل ایستادنتون، بلکه بنابر احتیاط محل ایستادن و سر زانوها تفاوت ارتفاعش با محل سجده شما بیشتر از 4 انگشت بسته نباشه. یعنی اگر فرض بفرمایید همین میزی که الان اینجا کنار سجاده ما هست، اگر من این میز رو داشته باشم مهر رو بذارم روش، حالت سجده میتونم مراعات بکنم، ولی چیزی که در این سجده رعایت نشده چیه؟ اون فاصله یه، چون ارتفاع اون نقطه‌ای که من پیشانیمو میگذارم با سر زانوها و با محل ایستادن من بیشتر از 4 انگشت بسته است. گاهی میشود من میتونم حالت سجده رو رعایت کنم، اما اگه بخوام این فاصله رو رعایت نکنم، یعنی ببخشید بخوام این فاصله رو رعایت کنم، یعنی انقدر خم بشم که مهر، همین مهرای عادی رو روش سجده بکنم رو زمین، اگر اینو نمیتونم مراعات کنم ولی میتوانم حالت سجده رو داشته باشم، در این صورت من باید پشت این میز بخونم، نه پشت این میزایی که الان هستا، همین میزی که کنار سجادمون الان هستم دارم اشاره میکنم. یعنی مهرات بذارم اونجا، رو به قبله بیستم، تکبیرات الاحرام، حمد و سوره، رکوع، بعد از رکوع ایستادن میام سجده، بقیه میرن تا اون پایین خم میشن، من حالت سجدم رو دارم ولی مهر رو رو این میز گذاشتم. تو رساله ها نوشتن که اگه زیاد نمیتونه خم بشه محل سجدهشو بیاره بالا، محل سجدهشو بیاره بالا. بعد میفهمن بعضیا، فکر میکنن معنیش اینه که دست مهر رو باید با دست بیاره بالا و پیشونیشو بذاره روش. منظور این نیست، منظور اینه که مهر رو بذاره روی یه چیزی مثل این میز و اونقدر خم بشود که صدق سجده بکنه، بگن این سجده کرده. اگر بتواند کسی این کار رو انجام بده، به اندازه ذکر واجبم فقط میتونه، بیشتر از این مثلا برای او عسر و حرج یا ضرر داره، باید این شخص این کار رو بکنه. حتی اگه به اندازه ذکر واجبم نمیتونه، ولی میتونه یه لحظه پیشانش بره رو مهر بعد برداره و این مقدار براش عسر و حرج و ضرر نیست، باید این کار رو بکنه. خب حالا بحث نشستن بین دو سجده رو عرض میکنم، یه شب دیگه باید بگیم اینا رو با هم که جمع بکنیم ممکنه همش تو اذهان نتونه با هم قرار بگیره. پس در حالت سجده من باید اون وضعیتی که صدق سجده می کند را تا اونجا که می توانم، یعنی تا اونجا که برام ضرر نداره یا عسر و حرج شدید نیست، من باید رعایت کنم. اگر هر جوری من برای سجده بخوام برم برام ضرر داره، مثلا به من پزشک گفته نباید به این استخوان‌های زانوت فشار بیاد که در حالت سجده من باید بالاخره وزن بدنم رو، مقدار زیادش رو این استخوان‌های زانو تحمل کنه، اگر دکتر به من اینو گفت اون وقت دیگه حالت سجده چیزیست که من رعایتش برام لازم نیست، این سجده رو. خب در این نکته اگر ما تونسته باشیم مسئله‌ای که در ذهن اون هست به عرض شما رسونده باشیم، اینجا فقط یه نکته ای رو من عرض بکنم، او اینه: چه در اون زمانی که من میتونم تمام شرایط سجده رو رعایت کنم، چه اون وقتی که مثل این ارتفاع رو نمیتونم، اگر این چنین باشه، از اعضای هفتگانه پیشانی، سر زانو و انگشت بزرگ پا رو فقها فتوا میدن که بعضی از این مقدار محل ها مقداری که صدق سجده بکنه کافیه روی زمین باشه، یعنی شما لازم نیست تمام استخوان زانوتون بیاد رو زمین، همین که نوکش باشه کافیه. و توی این سجده های معمولی هم همین مقدار اتفاق میفته. در مورد انگشتان شست پا هم البته احتیاط این است که نوک انگشت رو زمین باشه، اما فقها ها فتوا میدن که اگر شما از طرف ناخون هم رو زمین بگذارید یا این سینه شست پا رو زمین بگذارید، او هم بلا مانع هست و نماز صحیحه. در مورد پیشانی هم لازم نیست شما یه مهری داشته باشین که کل پیشانیتون رو بگیره، گرچه داشتن چنین مهری اولاست، یعنی اینکه محل سجده کاملا پیشانی رو بگیره بهتره. این که بعضی مهرهای درشت‌تر انتخاب میکنن، این یه وجهش میتونه این باشه، حالا ممکنه کسی ریا هم بخواد بکنه، اما به هر صورت مهر درشت یه چیزی نیست که فقط به اهواء نفسانی برگرده. یه آقای یه وقتی یه جایی صحبت میکرد و اینو جز خلاف نفس ها میشمرد، گفت مهر آدم کوچیک باشه بهتره. این بنده خدا آدم درس خونده ایم بود، ولی فکر میکنم توجه به این نکته نداشت که تو سجده این جز مستحبات. در مورد کف دست ها چی؟ در مورد کف دست ها تا اونجایی که من از نظرات فقها ها میدانم، همه احتیاط واجب کردن که تمام کف دست رو زمین باشه، نه یه بخشیش. لذا گفتن انگشتان رو بنابر احتیاط واجب از رو زمین بلند نکنید، یا گفتن بنابر احتیاط واجب شما دستاتون رو مشت نکنید بذارید رو زمین، یا دستتون رو به صورت خمیده روی زمین نگذارید. البته دیگه لازم نیست هواگیری هم بکنید، یعنی انقدر فشار بدین که دیگه همه دستتون به کف زمین بچسبه، این دیگه لازم نیست. ولی این که تمام کف دست روی زمین نباشد عرفاً، این رو خلاف احتیاط دونستن. من نمیشناسم از فقهای زنده کسی که فتوا بده که میشود بخشی از کف دست رو زمین نباشه. نتیجه این بحث این میشه که کسانی که تو نماز میخوان مثلا تو بعضی از سجده ها ذکر بگن، این مسئله بین نماز واجب و مستحب هم تفاوت نمی کنه. بعضی ها رو دیدیم که میرن سجده و تو سجده تسبیح دست میگیرن و میشمرن از کارشون رو. اینا در حقیقت تمام کفه اون دستی که باهاش تسبیح رو دارن میشمرن، تمام کف دستشون رو زمین نمیماند. در احوالات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست که اون زمانی که حضرت از کار رو میخواستن شمارش بکنن، راوی میگه حرکت خیلی خفیف و مختصری میکرد انگشتان دست حضرت برای شمارش از کار. توجه کردی؟ این چیزی که هست طبق این فتاوایی که ما سراغ داریم، نماز به این صورت تصحیح نمیشه و مشکل تصحیح میشه. من عرض میکنم تا اونجا که ما از فتاوا سراغ داریم. خب مسئله امشب ما طولانی شد. بله همین مقداری که به صورت عادی شما میرید روی محل سجده، این سجده های معمولی اون جایی از استخوان زانو که باید به رو زمین میاد. بله، یعنی خوده، یعنی شما دو تا استخوان، یکی از طرف ساق پا دارید، یکی هم خود استخوانی که مال زانوه، باید اونه که استخوان زانوس بیاد روی زمین. منتها اینا یه خود زیاد توضیح بدی بعد افراد به وسواس میفتن، بعد تو سجده خیلی دراز میخوان بشن. همین سجده های معمولی کفایت میکنه. اون فرمایش های آیسه درست بود. بعضیا یه جوری میرن سجده که انگار نشستن، چون جا کمه یه جوری خودشو جا میکنه اینجا، اصلا یه جوری از رو زمین بلند نمیشه و نوک این استخوان زانو نمیاد رو زمین. ایشون درست تذکر میدادن، منتها تو جاهای اینا به درد جاهای میخوره که شلوغ خیلی زیاد شلوغه. اما در حالت های معمولی این بگیم، من یادمه بله تو محله قدیم اون که زندگی میکردیم یه پیرمردی بود بر اساس همین، خدا حفظ کنه، آجا زیابدی رو مقید بود پشت سر ایشون نماز بخونه و یه جوری بود که یه نفر بین و آجای زیابدی عملا دیگه نمیستاد، چون این خیلی دراز میشد، قدش هم ماشاءالله بلند بود، خلاصه میرفت تا اون جلو و میگفت باید استخوان سر زانو بیاد. خلاصه در یه رتبه هم بود که زیاد نمیشد واسش توضیح بدی. این آفت رو به هر صورت گاهی تذکرات از این ناحیه هم دار. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. گفتن که از ظاهر آیه برمیاد که این حرف حرف یهودیاست و یه عذر و بهانه است که اونا می آوردن. گفتن که ما انزل الله على بشر من شيء، خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. خدا اولا به اونها جواب میده، پس شما که یهودی هستین معتقد به حضرت موسی و تورات هستین، جواب بدید قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا و هدى للناس. پس چی نازل شد بر حضرت موسی؟ نازل شد دیگه چیزی، تورات نازل شد، نور و هدایت بود. البته دست شما که افتاد تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، شما اومدید به مصلحت خودتون بعضی از قسمت‌های تورات رو برداشتین مخفی کردین، که عکس مقدار زیادش هم مخفی کردین، مقدارش هم ظاهر کردین. یعنی خلاصه دیدین کجاش به دردتون میخوره، کجاش میتونه بهانه باشه برای این که بتونید به روش خودتون ادامه بدید. اونجایی هم که علیه شما بود و شما رو ملزم میکرد که مسلمان بشید مخفی کرد. خب من بخش اول آیه رو میخوام عرض بکنم و یه تذکری رو بدم. این جمله خود جمله ممکنه بدی تلقی بشه ابتدا ظاهرش، اما باید به حقیقت مطلب توجه کرد. بعضی از تعابیر هست، بعضی از واژه هاست همینجوری در بین مردم یه ارزش مثبتی داره، بعضی از واژه هم هست که همیشه ارزشش منفیه. واژه های مثبت مثلا آزادی، آزاداندیشی، درست، اینا همه چیزهای خیلی با کلاس و ارزشمند. تعصب، بله تعصب همیشه واژه منفی تلقی میشه. تبعیض، درسته، واژه بدی تلقی میشه. در حالی که حالا اگه کسی بیاد تو همون واژه های مثبت بگه آزادی، آزادی از چی باید باشه؟ اگه کسی آزاد از همه قیود ادب و از همه قیود لازم، خوبه؟ ولی این آزاده، هر چی میخواد میگه، این که خوب نیست. آزادی از چی باید باشه؟ منتها دیگه خیلی توجه نمیشه در عرف، میگن اینا این گروه طرفدار آزادی هن، آزادی خواهن، درسته؟ اینا آزاد اندیشن. یعنی چی؟ یعنی هیچ تقیدی ندارن تو اندیشه و فکر، این که بده. منتها در این حال اون اصطلاح آزاداندیشی نمره مثبت رو گرفته تو اذهان، درسته؟ بعضی از واژه ها مثل همین تعصب همیشه بیچاره خاک تو سره. اگه شما خیلی متعصب باشی که با ما سفیده اب داره، ولی ما سفید، آب مایه، این که ایرادی نداره. تعصب رو چی مهمه؟ اگر یه چیزی حق بود و مردم مخالفش شدن که یک مخالفی داشت، من پافشاری روی حق بکنم تعصب داشته باشم نسبت به ایرادی نداره. تبعیض هم همینجوره. تبعیض یعنی فرق گذاشتن. اگه این تبعیض بجا و حکیمانه باشه خوبه، نباشه بله بده. شما مثلا بیاد یه آدم مثلا دارای فهم معمولی یا پایین تر رو بخواد مقایسه کنید با یه فردی که استعداد مثل مثلا علامه حلی یا بو علی سینا رو داره، نوابق عالم، این دوتا رو بگیم دوتا، ما چون تبعیض نمی کنیم میگیم همه اینا، آرای همه اینا رو با هم دیگه در نظر میگیریم، مثلا غلطه. تبعیض وقتی منشأ حکیمانه دارد بله بهتره، کار خوبیه. عدم تبعیض خوب نیست. اگر این مقدمه رو داشته باشین، کار خدا تو عالم روی حکمتی تبعیضه. خدا روی حکمتی فرق گذاشته بین موجودات، توجه کنید. تو چهره که آدم ها معلومه که تبعیض بینشون هست، چهره ها با هم مساوی نیست، بعضی ها هم خیلی زیبا، بعضی ها هم از این طرف، و اکثرا بین این دو محدوده خدا آفریده و این جزء قدرت های الهیه که از ابتدای خلقت تا انتها شما چهره ها رو، چهره ها با این که همش سر و ولی صورت و دو تا ابرو، دو تا چشم و بینی و دهان و لب و این چیزاست و از دو جنس زن و مردم هست، در این حال خدا چیه؟ هیچ کوب نمیزنه اصلا. ولی و این جزء قدرت های الهیه. حتی اونایی که خیلی دو قلوهای همسانم که هستن، یه مدت شما باشون باشی اینا رو از هم تفکیک می‌کنه، پدر مادرشون اصلا اینا رو با هم قاطی نمی‌کنه، بالاخره تفاوت داره. خدا تو این چیزا که تبعیض گذاشته، استعدادات اشخاص هم که تبعیض داره، درسته؟ همه که نابغه نیستن، همه هم کودن نیستن، بهره های هوشی بله متفاوت. قدرت های بدنی هم چیه؟ یکسان نیست. بعضی ها خیلی خوشبنیان، بعضی هم ضعیف. استعدادهای در رشته های دیگه هم باز همینجوره. بعضی ها استعداد یادگیری زبانشون بسیار بالاست. یه بزرگوار بود در نجف، جز مراجع خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ، اسم نمیارم، عرض به حضورتون، از دنیا رفت. ایشون اکثر عمرش رو تو عراق بود ولی حرف زدن عراقی ها رو میفهمید، خودش نمیتونست حرف بزنه با اینکه مرجعیت داشت، تدریس میکرد به زبان عربی فصیح، با عربا به زبان عربی فصیح میتونست حرف بزنه، اما میگفت میخوام برم سر کوچه یک کیلو بادمجون بخرم، نمیدونم به طرف چی باید بگم، عربی عراقی نمیتونست حرف بزنه. اما بعضی هستن یه سفر دو سفر عراق میرن یه جوری حرف میزنن، ولی بعضی از این طلبه ها که میان اینجا اینجوری هستن یه جوری حرف میزنن، خود عراقی ها تشخیص نمیدن که این ایرانیه، لهجه شون هم اونجوری میشه. این استعداد با اون استعداد، او توی چیزای دیگه این نابغه بود ولی توی یادگیری زبان نه، اینجوری نبود. این اینجوریه. آدم ها رو خدا خیلی مختلف آفریده، درست؟ اینا تو امور مادی قابل حسه، اما در یه امور معنوی هم خدا مختلف عمل کرده. و در این اختلافات هم داستان هایی است. یه عمده داستانی که در اینجا هست اینه که یه عده ای رو خدا ارتباط ویژه‌ای قرار داده بین اونها و خودش، اونها رو استفا کرده، برگزیده. استفا که تو قرآن خیلی ازش میاد، درسته؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین و الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. خدا یه بندگانی رو داره استفا کرده، بند چهره و قیافه شبیه من شماست، بله. حتی ممکنه از نظر بدنی خیلی هم عجیب نباشه، بلکه ممکنه از نظر بدنی قدری هم ضعیف به نظر بیاد، ولی خدا او را انتخاب کرده. موسی بن جعفر صلوات الله علیه بدنش حضرت یه جوری بود از نحیفی و لاغری، بعد وقتی شدید می شد تعادل حضرت سخت می شد، خودشو نگه داره، بعد تکون می داد حضرت، درسته؟ حجت خدا ولی این چنین ایرادی نداره. خدا استفا کرده او رو تو این زمینه، درسته؟ برگزیده او. خب این بندگان مصطفی خدا اینا اومدن به بقیه میگن آقا شما به ما ایمان بیارید. تو اینجا چون مسئله محسوس نبوده و نیست، اومدن عده زیادی و گفتن نه، چه فرقی بین ما و شما؟ اگه خدا میخواست یک کسی رو بفرسته سراغ ما، حتما و جنس ملک بود. ما انزل الله علی بشر نشه، خدا به بشر نمیرسه. اگه میخواست برسونه باید همه میدون. لولا یکلمون الله، چرا خدا خودش مستقیم با ما حرف نمیزنه؟ بله، وای ارزه نداره خدا به خود ما بگه، واسطه جا رو فرستده. این که خدا واسطه قرار میده یعنی تبعیض کرده، روشنه؟ یه عده رو انتخاب کرده، دیگران رو نکرده، و بقیه رو خواسته ایال او کنه، بقیه رو خواسته مرید او کنه، و اینو خواسته خدا، درسته؟ خدا میتونست مستقیم با مردم حرف بزنه، ولی تو خواب تو بیداری مطلب براشون واضح بشه، اما خدا چنین اراده ای نکرده. چرا نمیدونیم، یه حکمتی داشته که یه بندگانی رو برگزیند در اینجا. و تو اینجا چون مسئله محسوس نبود و محسوس نیست، نشانه هایی داشت، معجزه ارائه میکردن، آیه و بیانه داشتن، اما چون یه قدری از محسوسات فاصله داشت انکار کردن. لذا در قرآن شما زیاد میبینید عمده ترین بهانه‌ای که پیامبران خدا رو قبول نکردن این بود که بابا این شبیه ماست، ابشرا منا واحدا نتبعه. فرعون وقتی حضرت موسی و هارون اومدن گفت انا امن لبشرین مثلنا، من تو آدمی بس شبیه ما، ما به اینا ایمان بیاریم. ولی تازه اگه خدا میخواد بفرسته یه ملکی اقلا کنار اینا بفرسته، ولی یه ملک بیاد این معرفی کنه اینا، یا نه اگه میخوان اینا بیان اقلا یه فر و جاه و جبروت و حالت فوق العاده‌ای داشته باشن، ولی یه ثروتی، یه مکنتی، یه چیزی داشته باشن. ولی خدا خواسته همین انسان لاغرندام نحیف این چنین او بشه حجت خودش، درسته؟ موسی بن جعفر علیه السلام جزء انبیا نیست، ولی جزء بالاخره حجت های الهی. من امروز به مناسبت هشتم شوال یه جایی صحبت میکردم، همین مطلب رو به یه بیان دیگه ای عرض کردم، و حالا میخوام اینجا این نکته رو بگم، خیلی مختصرتر از اونجا میگم. اونی که میخوام عرض کنم اینه که یه عده‌ای به نام دین، به نام قرآن، به نام طرفداری از خدا اومدن و نظام استفای الهی رو منکر شدن. منتها نبوت رو استثناء کردن، گفتن بله پیغمبر پیغمبر هست، یعنی پیغام خدا رو آورده، یه نام رسان امینی بوده آورده داده، دستش هم درد نکنه. اما در بقیه چیزا دیگه خدا هیچ برتری برای اون نسبت به ما قرار نداده، او عین ماست، ما هم عین او هست. اگه مرده ما نمیشنوه، مرده او هم چیه؟ نمیشنوه. بله، توسل به بنده هیچ اثری نداره در تقرب به خدا، توسل به او هم همینطور. شفاعت بنده چطور بی اثر؟ شفاعت او هم همینطور. و اینا رو تحت عنوان بزرگ داشته خدا، توحید، موحد بودن به خورد مردم دادن، در حالی که همونطور که خدا در نبوت و در پیامبری میتواند فرق بگذاره، فرق گذاشتنش رو حکمت، یعنی استفا کرده تو این چیزا میتونه این کارو بکنه و این کارو کرده خدا. درسته، خدا این کارو کرد. و در حقیقت ریشه افکار وهابیت تو همین نقطه است. به اسم بزرگداشت خدا، به اسم توحید، اومدن نظام استفای خدا رو منتها بی سر و صدا باهاش مخالفت کردن. هر کدوم از این موارد رو اومدن گفتن شرک، توسل شرک، اعتقاد به شفاعت شرک، زیارت شرک، نمیدونم اینکه شما در دعاها اونها رو واسطه کنید در پیشگاه خدا شما مشرک شدید. هزار و سال 1216، بد نیست یه تاریخچه ای رو بگم، سال 1216 4 سال بعد از رحلت عالم بزرگ شیعه مرحوم علامه بزرگوار سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیه، رضوان الله علیه 4 سال بود فوت کرده بود، این طایفه آل سعود تازه به حکومت سعودن در حجاز و قصد منتشر کردن توحید رو داشتن. خب شیعه زیارت میره، توسل داره، چی داره، به اسم اینکه ما باید بریم اینا رو توبه بدیم. توبه کردن، کردن، نکردن مشرکن، اقتل المشرکی، مشرکین رو بکش. آمدن روز عید قدیر، روز عید قدیر رسم تو کربلا که تا اونجا که مردم میتونن میرن به زیارت امیرالمومنین علیه السلام. چند وقت از سال هست یه دفعه کربلا خالی از آدم ها میشه، عمده کربلایی میرن نجف. روز عید قدیر اون سال اینا اومدن کربلا، هم اون وقت برج و باروی خیلی درست حسابی نداشت، اینا اومدن تو کربلا، از زن و بچه و آدم 5000 آدم کشتن، جوری که تو تاریخ هست که کسی میگه من 11 ماه بعد که رفتم کربلا هنوز آثار کشتار اونها ظاهر بود تو اون شهر و مردم وقتی بیان میکردند این چارچوب بدنشون به لرزه میافتاد از جنایاتی که اونا کرد. خواستن طلاهای گنبد حضرت سید الشهدا رو بکنن و ببرن، از بس محکم بود نتونستن، ولی اومدن زریح رو خراب کردن و ویران کردن قبر مطهر رو، روی خرابه های قبر قهوه دم کردن، زهر مار کردن. روز بعدم رفتن طرف نجف، نجف رو خواستن مورد حمله قرار بدن، خیلی دفاع جانانه کردن نجفیین و اونا نتونستن نجف رو بگیرن. چند بار دیگه هم اومدن، البته دیگه بارهای بعد کربلا خودش رو تونسته بود جمع جور کنه، برج و باروی بلندی ساخته بودن، اونطور مورد هجوم واقع نشد. تو تاریخ داره یه کسی رفته کربلا و بعدن گزارش رو نوشته، تو تاریخ داره که اینا تو کوچه ها که میرفتن فریاد میزدن اقتل المشرکین اذبح الکافرین، مشرکین رو بکشید، کفار رو ذبح کنید، سر بدنشون جدا کنید و دست و پای مردم رو میبستن و سرشون رو جدا میکردن جوری که این بیچاره دست و پا نتونه بزنه تو خودش و سختتر بمیره، سختتر جان روز. این مال چیه؟ مال این که اون نظام استفاء الهی رو خواستن انکارش بکنن. بعد اومدن گفتن آقا قبر هیچ روش نباید ساخته بشه، علامتی یه چیزی عنوان بزرگ داشتی تعظیم شعائری نباید داشته باشه، لذا هر چه روی قبور مطهر بود هر جا که وارد می شدن اول کاری که کردن قبر رو خراب می کردن. تو عراق هم همینجور بود، یه داعش هر جاری که می گره اول جا رو تخریب می کرد، قبر پیغمبر، چند تا پیغمبر خدا تو منطقه عراق زیاد پیغمبر داشته، زیاد پیغمبر داشته تو موصل جای دیگه. اینا انکار نظام استفاء الهیه و این که خدا حق نداره تبعیض قائل بشه، اگه میخواد این چیزا رو قرار بده ما رو هم باید شریک کنه، چون ما رو شریک نکرده پس اصلش منتفیه. این ریشه اون افکاره. البته بعضی این افکار رو با یه عبارات آبکشیده‌ای بیان میکنن اما ریشهش همین میشه. توضیح بیشتر دیگه الان مقتضی نیست، امشب دیر شد، ولی این مقدمه رو خواستم به مناسبت این آیه‌ای که تلاوت کردیم عرض بکنم. انشاءالله یه زمان دیگه از این موضوع یه جنبه های دیگش رو به عرض برسونیم. خب مناسبه که چون روز هشتم شوال و سال روز اهانت به قبور مطهر ائمه مطهر ما در بقیع بوده، یه چند دقیقه هم ما ذکر مصیبت کنیم اون امامان بزرگواری که عمر خودشون لحظه ای نشد که در راه غیر خدا صرف کنند و باید مورد تجلیل و احترام واقع می شدند و بشوند، ولی الان قبرشون هیچ زائری، هیچ چراغی، هیچ نوع آثاری دال بر احترام ندارد و آنچه خدا می خواست دقیقا مخالفش رو دارن عمل می کنند تا بیاید امام زمان علیه السلام و آنچه باید حضرت عمل کند به تکلیف الهی خودش عمل بکنه. خب جسارت به خاندان نبوت سابقه طولانی داشته، فراوان داشته. خب زین العابدین علیه السلام دست و پای مبارک اون حضرت رو با زنجیر بستن، حال حضرت به قدری منقلبه و بیماری اون حضرت رو آزار و اذیت کرده که حضرت روی شتر، شتری که جهاز نداره، حضرت اونجا تعادل نداره، احتمال داره که حضرت بیفته. نقل شده که حضرت رو چون دست‌های حضرت رو هم بسته بودن به گردن حضرت، این دو دست رو زنجیر کرده بودن و از پشتی آهنی روی گردن حضرت گذاشته بودن که این دو دست رو به صورت دائمی در این حالت نگه بداره. طبیعتاً تعادل روی شتر، اون هم شتر بی‌جهاز، خیلی سخت‌تر میشه به این حالت بیماریم داره اون بزرگوار، نقل شده پاهای حضرت و از زیر شتر با زنجیر بست. در اون شلوغی شهر شام سهل ابن سعد ساعدی میگه آمدم این وضعیت رو مشاهده کردم، سرهای بریده رو میان محملها دیدم، همه جسارت میگردن به این خانواده و آقا زین العابدین سنگ میزدن به سرهای مطهر، جسارتها میکردن. میگه من آمدم کنار حضرت سجاد سلام کردم، عرض کردم آقا من از یاران جدتون رسول خدا هستم، میتونم کمکی بکنم؟ حضرت فرمود اگر پولی همراه تو هست برو بده به این نیزدارها، این سرها رو میان محملها قرار دادن، سرها رو یا جلوتر ببرن یا عقبتر، مردم به خاطر نگاه به این سرها کمتر چشمشون بدن به هم خواهرهای من بیفته. گرفتم این کار رو کردم و برگشتم، حضرت به من عرض کردم آقا فرمایش دیگری دارید؟ فرمود پارچه ای همراه تو هست؟ عرض کردم بله. فرمود این زنجیر که پشت من گردن من هست آفتاب بر او میتابد و خیلی گردن من رو میآزارد، زیر این زنجیر یک پارچه ای قرار بده. میگه وقتی پارچه رو آماده کردم همین که زنجیر رو برداشتم دیدم خون تازه از گرد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي بمولانا صاحب العصر والزمان، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، اون حضرت رو از ما راضی و خشنود بگردان، اون بزرگوار رو دعاگو و مستغفر همه ما قرار بده، توفیق معرفت و اطاعت و محبت اون حضرت رو به ما ارزانی بدار. پروردگارا بیماران مورد نظر را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون رو به خودشون بازگردان، مسلمانان و شیعیانی که در اطراف و اکناف عالم گرفتار این نانجیب ها شده اند، خدایا زودی اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بفرما. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان، آنچه باید از درگاه تو درخواست میکردیم و نکردیم کریمانه به همه ما مرحمت بفرما. وعجل اللهم في فرج مولانا.
السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا ان جمر وطلب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.